جلسه 16 سبک زندگی 17 مهر 97.
سوالی از بحث 11 بود که قرار شد ما جواب بدیم، اینطوری خاطرم هست که ما غیر انسانی ضد مردمی ضد اخلاقی دقیقا به کدوم تطبیق میکنه. من آقا یه مقدارم چون در واقع آجاها هم که این کل کتاب که فهرست دادن فهرستایشون با نظرات خودشون ویراستاری شد. من برگشتم به فهرستای قبل از ویراستاری که ببینم دقیقا منظورشون از این سه تا وست چی بوده. از همونجا خدمتتون عرض میکنم از اون قرائنی که تو اون فهرست بود. البته این سه تا لزوماً یعنی به قول معروف سگانه مثلا که سه تا وصف منطقی باشه لزوماً نیست، ولی به سه تا بُعد اشاره میکنه. یکی ضد مردمی بودنش رو میتونیم معنا بکنیم به هم که در واقع ادعای مشارکت میکنن، ادعای به رسمیت شناختن اختیارات زیر دستا رو میکنن، اما باهاش مقابله میکنن که خب توی عرضم به خدمتتون که همون در واقع مثالایی که زدن میشه پیداش کرد که مثلا اینا علارغم اینکه ادعای دموکراسی کردن تا چند صد سال یا چند دهه دموکراسی رو صادر نکردن و هر جا که می‌رفتن و در واقع تصرف می‌کردن بنای واسه دموکراسی نداشتن، بلکه فرمانداران نظامی رو نصب می‌کردن مثلا، یا همونطوری که حالا توی مثلا قسمت آماریش اشاره کردن مشارکت، یعنی ضد مردمی رو و مردم رو هم به معنی مشارکت عمومی بگیریم، بگیم مشارکت عمومی رو در واقع شکل نگرفته. توی قسمت آماریش هم همین اشاره رو میکنه دیگه، مشارکت تو انتخابات پایینه. ضد مردمی رو با توجه که عنوان مردم درش اومده اون چیزی که به عموم ربط داره رو بگیریم. بعد غیر انسانی همون بحث شرافت انسانیه که در واقع کسی که اهل دین و اخلاق هم نیست یه مرزهای انسانی واسه خودش قائل هست. اینا تو دموکراسی همون هم زیر پا میذارن و هم آرای مردم رو هم آرای جناهای مختلف یه حزب و همه رو مورد خرید و فروش قرار میدن، که بعد مثلا مثال هم تو عنوان 4 که میگن که اولا بین خود حزب واقعا شجاع‌ترین و دانشمندترین و با اخلاق‌ترین عناصرش میاد تو حزب معین میشه، مثلا همین ترامپ که الان انتخاب شده مثلا همه بهشون میگن این مثلا نه قواعد سیاست نه چیز عادی دیپلماسی و اخلاق مثلا رعایت نمیکنه، هم توی خود حزب و هم بعدش هم وقتی مردم رأی دادن آرای مردم رو واسه خرید و فروش یعنی مانور قدرت قرار میدن، باش در واقع موضوع خرید و فروش توی بین فراکسیون‌های پارلمان ها مثلا قرار میدن. این قسمت در واقع غیر انسانیش، یعنی شرافت که یه اصل انسانیه زیر پا قرار میدن. بعد ضد اخلاقی دیگه، اخلاق با توجه به تعلیلی که درباره اون عقل عملی و اضطراب و تجاوز یا آرامش و ایثار نمیذاشن، اخلاق دیگه منسوب به دینه. میگه ضد اخلاقی هم هست، این تو عنوان آخره دیگه، که جاذبه اخلاقی نظام جمهوری اسلامی که بر اساس دنیا شکل نگرفته، بر اساس دین شکل گرفته رو باش چجوری برخورد کردن، چجوری بهش حمله ور شدن. یعنی در واقع به صورت عبارت دیگه تو این جلسه هم که گفتی آدم عینی یا مصداقی یا نمونه‌ای بحث کردن، یعنی چند تا نمونه آوردن جلوی چشم ما، از نمونه عدم مشارکت عمومی به صورت آماری یا به صورت معول که فرماندار نظامی انجام میده، نمونه غیر انسانی آوردن توی خرید و فروش رأی حزب و مردم، یه نمونه ضد اخلاقی آوردن برخوردشون با یه نظامی که مثل خودشون دنیا پرست نبوده، چند تا نمونه و مثال عینی گفتن. حالا تو بحث این بحث حالا یه مقدار شکل منطقی تر و علمی تر به بحث میدن، از اون نمونه ها در میان که نمونه ها کمک میکنه ابتداعا ذهن کسایی که حالا مثلا به قول معروف تو فرهنگ آکادمیک نیستن رو بیشتر همراه میکنه، یه سری نمونه های نشون میده، بعد یواش یواش از نمونه ها به سمت مبنا و تحلیل‌های علمی حرکت بعد بفرد. گفتم این سوال از اون جلسه باقی مونده بود حل میشه. منظورش از جهتگیری یعنی تصمیم گیری سطح اولش اینه که به خاطر چی دور هم جمع بشیم و زندگی بکنیم، اینو میگم به خاطر دنیا خودشون در واقع هیئت حاکمه اینجا این جهتگیری کلان رو مشخص میکنه، اینجا از مردم نظرم نمیخوان، اینجا جریان قول معروف مشارکت عمومی اینجا نیستش، میگن ما کدوم سمت میخوایم بریم، جمع شدیم که چیکار بکنیم، هدف جامعه به قول معروف مسیر حرکت کلی جامعه به چه سمته، به چه جهتیه، اینجا به قول اثری خود این تصمیم خودشون و اثری از مشارکت عمومی نیست، اگه کسی هم مخالفت کنه همین برخورد باش میکنه. بله شما که ادعای مشارکت و دموکراسی میکنی توی بعضی سطوح اصلا خبری ازش نیستش، که بعدم مثال میزن، حالا احتمالا میخواستم بگن رفراندوم، مثلا رفراندوم میکنن که آقا بالاترین سطح مدیریت که مثلا مدیریت جهانی هست آقا مثلا عوض بشه، مثلا اونجا هم چیزایی قبول نمیکنه، مثلا رأی‌گیری بشه که مثلا آقا واقعا این پنجتا کشور مثلا چی حق به تو داشته باشن یا ساختار شورا امنیت اینطوری باشه یا به قول معروف این همین فضایی که تو این سطح هست، اینجا هیچ اصلا طرح مشارکت نمی کنن، صداش هم در نمی آرن. منظورم
این اگر حمایت مردم نباشه اینجا متفرق بشه. خب چرا دنبال این هستی که حتما اینها دارن
نه.
به زور دارن مردم رو مثلا به زور برگزار نکردن؟ خب
مثلا فرعون هم که در واقع حکومت میکرد مردم متفرق نمیشدن.
الان یعنی
نه منظور میخوام بگم که صرف متفرق نشدن مردم به خاطر این نیست که قبول دارن. زلمه خب چیکار میکنن؟ مردم رو جمع میکنن، ظلم هم بهشون میکنن، مردم متفرق نمیشن. یه پذیرشی وجود داره، جامعهشون هم میگرده. مثلا میبینی که بالاخره اگه این فرعونه، اگه نباشه، این که ظلم میکنه ما رو بیچاره کرده، ولی اگه فرعون نباشه چیه؟ دوزا میان همه چیزم غارت میکنن. اینجا مثلا یه حداقل امنیتی هست، اون که قبلا گفتیم تو حکومت قبل از رنسانس پادشاه و سلطنت و کاری که میکردن امنیت داخلی و امنیت داخلی و با داروها و اینا، امنیت خارجی هم با ارتششون حفظ میکردن واسه مردم. یه نیازی رو واسه مردم تامین میکرده. مردم هم بعد میگفتن اگه این با این همه ظلم، ولو با این همه ظلم اگه بره ما بیچاره میشیم. دوزا دیگه الان حداقل امنیت داریم، ولو مثلا کار میکنیم همه محصول مزرعه رو میبرم واسه شاه، ولی یه قوت لایم تو بهمون میدم بعدش هم کسی یهو ارا نمیرسه ما رو بکشه. ولی شاه که بره، دوزا میان خونه اون آتیش میزنن، خودمونم میکشن، معلوم نیست چی بشه. که مثلا عرضم به خدمتتون زمان انقلاب هم که مثلا انقلاب شعله ور شده، میگفتن آقا مثلا اگه پهلوی بره ایران تجزیه میشه، ایران ایرانستان میشه. یه نیازایی رو تعمیم میکنن مردم به خاطر اون نیازا، ظلم هم احساس میکنن دست یعنی کنار نمیکشن. این معنیش نیست که مردم همراه کردن تو جهتگیری. بعضا حتی جهتگیری ها پیچیده میشه و اصلا مردم نه که همراه نشن، اصلا درک ازش ندارن. الان مثلا ما حالا یا گفتمان انقلاب و این چند جلسه از اینو بحث کردیم که بعد میگیم اینا مثلا جهتگیریشون دنیاست. اگر نه آقا جهتگیری دنیاست یعنی چی؟ با همه خواهیم زندگی کنیم، حالا ما نمازان میکنیم، اونا حالا قول معروف فساداشون انجام میدن، کی گفته جهتگیری دنیاست؟ مثلا موضوع بحث هر نگیر تا بعد بخواد موضوع مشارکت بشه. بله بعدش هم به عبارت دیگه مثلا یه تعریفی فقط این نیست، مثلا تعریف از چی؟ توسعه، مثلا تعریف از حقوق بشر، تعریف از روند گردش اطلاعات، نمیدونم تعریف از محیط زیست، همه ابعاد زندگی. لذا مثلا این سازمان بین‌المللی مثلا فقط نمیدونم MPT و اینا یا FATF و اینا نیست، توی اطلاعات و مخابرات هم یه سازمان بین‌المللی داره، توی محیط زیست هم یه سازمان بین‌المللی داره، توی میراث فرهنگی هم سازمان بین‌المللی داره، توی کشاورزی هم سازمان بین‌المللی. همه اینا چیه؟ یه تعریفی خودشون ارائه میدن، بعد بر اساس اون تعریف میگن که مثلا این مطلوبه، این تو تعریف میگن این وضع مطلوبه، این وضع نابهنجاره. بعد برای اینکه از این نابهنجار به اون مطلوب بریم یه تکالیفی هست، بعد هم میگن این تکالیف هر کی هر کشوری چقدر انجام بده چقدر انجام نده، جدول میکشن نمره میدن میگن شما نمره تو آخر جدوله، که مثلا تو همین قضیه مثلا چه میدونم پولشویی یا ریسک مثلا تجارت و فلان و اینا، همه این بحثایی که مثلا همین دوره FATF و از این حرفا که میشه، این یه تعریفی داره. بعد تکلیف میکنه که آقا مثلا این نابهنجاره وضعیت پولی توش، مثلا پولشوییه، بعد به این سمت حرکت کنیم میگن تکلیفشه، بعد اینم قوانینشه، هر کی رعایت کرد میره باهی بالاتر میره، بعد مزایایی داره، هر کی رعایت نکرد توی جدول بندی رده بندی میاد پایین، یه مضراتی برش داره. که بعدش مثلا حتی توی دیگه تو فوتبالش هم اینطوری دیگه، میگه رتبه بندی فیفا کشورهای فوتبال توی فوتسالش هست، نمیدونم توی همه ورزشاش هم هست، تو همه اینا یه تعریف تکلیف بعدم تطبیق، یعنی شما عمل نکنی نمرت تو نمرت موثره، بعد اون نمره ها رو مبنای یه سری رفتارا قرار میدن. شما مثلا تو ریسک تجارت پایین بیای، بعد دیگه هر کی بخواد سرمایه‌گذاری کنه نگاه می‌کنه آمار اطلاعات می‌بینه این پایینه، میره کشوری که 10 مرتبه بالاتره، اونم یه موقع سرمایه‌گذاری داره میره اونجا دیگه سرمایه‌گذاری می‌کنه. همینطور تو همه موضوعات دیگه. بله
یعنی
در واقع اون جهتگیری و موضع‌گیری رو دیگه توی قسمت سوم مجاهده دیگه دست به عمل میشن بر اساسش، اقدام و الزام میکنن دیگه بر اساسش، شکل دیگه عملی و قواعد و چارچوبای عملی که بعد اگه تخلف بشه برخورد میشه، اینا واسهش ایجاد میکنه. اینا همش جهتگیری و موضع‌گیری و مجاهده، اینا به قول معروف همه با هم دیگه اون سطح کلان تصمیم گیری رو نشون میده، که اینجا تصمیم گیری به معنای خیلی کلان و ریشه‌ای داره. تصمیم گیری مثلا درباره به معنای موجودش که مثلا حالا وزارت صنعت معدن درباره واردات تصمیم گرفت، نه، منظور این تصمیم گیری نیست. تصمیم گیری تو اصل پیدایش و حرکت جامعه و ایناست که جهت‌گیریش کدوم سمت باشه و به چه سمتی حرکت کنه و بعدم چه الزاماتی بر اساس شکل بگیره. این معنای خیلی کلان‌تری که همون که اسمش هم گفتن سطح توسعه، یعنی از اینجا به قول معروف تغییر مقیاس تو جوامع ایجاد میکنن. اینجا که دست میبرن تغییر مقیاس ایجاد میشه، مثلا زندگی برای دنیا، جمع شدن برای دنیا، مثلا قبل رنسانس مثلا با فضای ارعاب و تهدید و خشونت بود که چند بار توضیح دادیم، بعد دیدن که اگر فضاش از ارعاب و تهدید بیارن تو مشارکت خیلی کارآمدیه، اینا که ازشون کار میکشن بیشتر میشه. این یه تغییر مقیاس بزرگ اتفاق بود. بعد دیگه تعریف و تکلیف و تطبیقش هم دیگه اومده تو سطح جهانی و سازمان ملل و دیگه، که دیگه نتیجه روبرنایش رو وقت میشه که هر کسی فلان کارا رو نکرد قدنامه بر ضدش صادر میکنه، هر کسی فلان حقوق و تکالیف رو رعایت نکرد مثلا فلان بیانیه یا فلان فشارا بهش وارد،
هر کسی با میزان تاثیرگذاری در خود در دنیا دیگه، درسته
سرنوشت
خیلی
کارو
میکنه ولی هیچ
تعلیمی علیهش
اعمال نمیشه.
بله دیگه، همون تعریف تکلیف تطبیق دست خودش. زمینه برای اینجا تصمیم گیری های خردتره، اینجا تصمیم گیری رو بردیم توی معنای خیلی کلانتر، یعنی مثلا ما اون چیزی که میگیم تصمیم سازی زمینه سازی تصمیم گیری، وقتی که مثلا میگم و میخوایم مثالی صحبت بکنیم، حالا آقای رئیس جمهور میخواد تصمیم گیری که در حالی که کارت سوخت دوباره احیا بشه یا نه، اینجا تصمیم سازی برایش حاکم توی این تصمیم های اینطوری بخشی و سطح پایین تر، همینطوری مثلا عرضم به خدمتتون میخوان تصمیم بگیرن الان قیمت ارز 19000 تومان 20000 تومان بیارم پایین، بعد میگه مثلا آقا سه تا راهکاره، نمیدونم اسمش هم الان توی چیزا توی اینترنت سرچ کنیم، مثلا یا آقا مثلا حالا نه اینکه اسمشو میگم لزوما معناشو دقیقاً میدونم چیه، ولی میخوام بگم فضای تصمیم سازی اینجا برش حاکم، میخواد بگه آقا ارز رو بیاریم پایین، میگه آقا سه تا راهکاره، میگم پنجره تنزیل و عملیات بازار باز و نه چی 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 داریم، هر کدومش این نتایج و این پیامده رو داره. اینجا تصمیم سازی مثل یه موضوع مثل آوردن پایین کاهش التهاب نرخ ارز تو بازار، تو این نوع تصمیم ها برای تصمیم سازی برای شاکم کارشناس ها میگن هر جوری تصمیم بگیری این نتیجه داره، اون نتیجه داره. ولی ما اون تصمیم گیری که اینجا مطرح شده تو اصل جهتگیری جامعه است که به سمت وقتی که جمع شدیم دور هم به سمت دنیا بریم یا به سمت آخرت، چون کسی که مادیگرش کسی میگه یا آخرت نداره، کلا همه تو راه دنیا رو طلب میکنن، یه جبر مادی حاکم میکنه، میگه همه انسان شخصا انگیزش سوده، جامعه هم دنبال رفاه، همه هم دارن تو همین مسیر میرن، شما هم مثلا شعار. ولی خب کسی که آخرت گداست اختیار رو به رسمیت میشناسه، دو تا راه رو به رسمیت میشه، طغیان و ایمان رو به رسمیت میشناسه، وقت تصمیم گیری فضای کلان دو طرفه میشه.
ببخشید
بعد
از
نظم و نظم
جامعه میشه
ثمره، یعنی بله همون دیگه اون تو سطح تصمیم گیری دیگه،
بعد این
همون یعنی در واقع موضع گیری و مجاهده و نه همون نظم و نظم جهانی است.
خب اگر بگیم نظم و نظم جهانی ایجاد نشه، یعنی اون جهتگیری داره زده میشه،
نظمه هر چقدر به هم بخوره
خب بعد الان
نیمه، یعنی همین برای همین هم به ایران میگن چی؟ ثبات زدا، رهبری هم گفتن یک کلمه آمریکا زیاد استفاده میکنه، به هم میگن نقش کارهای ثبات زدایی توسط ایران، یعنی چی؟ نظم نوین و جهانی به هم میریزی.
بعد این تحلیل که اون مسئول دانمارک داخل شورای امنیت انجام داد که نظم نوین جهانی دیگه داره از بین میره، این درسته تو تحلیل
داره ضربه میخوره دیگه، یعنی
از جامعه ما داره ضربه میخوره یا همه جهان دارن
نه خب وقتی که یک کسی به قول معروف والا عدالت عامیانه کسی شاخشونو بکشه بقیه هم پررو میشن دیگه، یک کسی شاخشونو بکشه و نتونن ساکتشو کنن بقیه هم رو پیدا میکنن، یعنی جمهوری اسلامی فضا ایجاد کرده بقیه هم جرأت کردن تکون بخورن. بعدش عرضم به خدمتتون بعد فاز نظما که به هم بخوره اون وقت بعد میبینید آمریکا بعد مجبور میشه یه سری قواعدی که خودش ساخته هم میبینه جواب نمیده بعد بیاد بیرون، یه سری قواعد جهانی که خودش مذاکره کرده و خودش ساخته هم بعد چون این سری نظم به هم میریزه مجبور میشه خودش بیاد بیرون.
یعنی میشه اینجوری نتیجه گرفت که الان جمهوری اسلامی ایران در سطح جهتگیری سبب شده که این نظم پانزر ببینه و مردم دارن میان کشورها دارن به سمت این
جهتگیری ما دارن. نه اینکه لزوما به سمت ما، حالا یه سری تو جهان اسلام و به قول معروف منطقه و اینا به سمت ما متمایل میشن، بقیه هم مادیگرا متمایل نمیشن، فرصتایی که به وجود میاد استفاده میکنن، یعنی مثلا روسیه هم میبینه به نفعشه که با ایران تو سوریه مثلا کار بکنه، چون میبینه ایران یه تولید قدرت کرده، یعنی یه ضربه به روند قدرت اونا زده، بعد این چون دنبال سود خودشه میبینه که اینجا بیاد سود میبره، یه سری تو همون فضای خودشون رسیدن، حالا تو ادبیات دینی شاید مثلا مردم منطقه و یه سری دولتایی که با اینا همراه شدن تو فضا دیدن، یعنی به عبارت دیگه کاری که حضرت امام کردن و بعد هم مقام حضرت اولی حفظش کردن و ادامه دادن کاهش سهم کف در قدرت در عرصه سیاسی توی همین تصمیم گیری، توی تصمیم گیری یا ارزم به خدمتون سطح توسعه یا جهت‌گیری موضع‌گیری مجاهده، سهم نظام کفر تو تصمیم گیری جهت موضع‌گیری مجاهده سهمشو کاهش دادن و سهم اسلامو افزایش دادن، یعنی کلا منزوی شده بود اسلام، اصلا حضور تو معادلات قدرت جهانی نداشت، الان حضور که پیدا کرده سهم اونا هم کاهش دادن، همه این فشارهای شدیدی هم که دارن اینا میارن همین دیگه، میگن سهم اونا کم می‌کنه و عرض به محضرتون که شما ببینید حتی انقدر اینا یعنی داره واسه شون ضرر ایجاد میشه که با وجود این که الان تو اخبار میگه با وجود که انتخابات میان دوره‌ای توی آمریکا نزدیکه و باید دولت در واقع دولت آمریکا باید قیمتا رو کنترل بکنه که توی انتخابات نبازه و سنا و کنگره رو دست نده، با وجود این تحریم ایران پافشاری میکنه، با اینکه تحریم ایران باعث میشه نفت بالا بره بعد بنزین تو آمریکا گرون بشه، ولی با وجود این دست از اینکه بخواد صادرات ایران به صفر برسونه بر نمیداره، با اینکه میبینه از موقعی این کار کرده نفت از 60 خورده رسیده 80-90 و داره بنزین تو آمریکا اینو دو سه برابر شده چند ماه گذشته و این خطره رو واسش ایجاد کرده، ولی با این حال دست بر نمیداره، یعنی اینکه خیلی ضرر بزرگتری دارن میبینن که بعد این ضرر رو تحمل میکنن، که حالا این واقعیت هایی که در واقع تحریفش بکنن دیگه، بگن نیست همچی چیزه، لذا شما تو نتیجه هم میبینی همین تنظیم حقوق و اسناد تفاهم و تصویب قطعنامه ها که گفتن ها که مجاهدشون ها اینا خودشون به هم میزنن، خودشون تنظیم کردن ها خودشون به هم میزنن، این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تو اون جهتگیری و موضع‌گیری ضربه خوردن، طبیعتا توی روبرنامه قسمت سومش هم وقت اینا رو به هم میزنن که عرضم کردیم که تو این بحثای محرم اینا عرض کردیم که اصلا اون چیزی که در واقع احکام اصلیه خدای متعال هست و حاکم بر همه احکام هست، همین وضعیت توازن قوای بین کفر و ایمان و اینکه دائما سهم کفر تو توازن قوا کم بشه سهم دستگاه ایمان زیاد بشه، البته غلبه ایمان بر کفر کار حضرت ولی است، ولی اینکه مؤمنین نشون بدن سهم دارن تو کارش کف تو توازن قوا این معنای آمادگی برای ظهور هم، حالا مثلا تو قسمت سیاسیش ما این کار کردیم، ولی توازن قوا تو فرهنگ و اقتصاد رو تقریبا هیچ ضربه‌ای نتونستیم بهش بزنیم، اونا از همونجا دارن فشار بفرمایید.
یکی از علم‌هایی که گفتن دیپلماسی اقتصادی از فشاری رفت آمدان
که مثال روبنوش همین دیگه، دیپلماسی اقتصادی که فرمودن که میگن همش دیدی دیگه تو اخبار، اینکه بر توسعه روابط فیما‌بین تاکید کردن و بر سازنده بودن این دیدار نمیدونم سر همین چیزای تکراری کلیشه‌ای گفته میشه. هیچی از اونا که نشستن که اینا نگفتن به همدیگه، که نشستن با هم معامله کردن، ولی نمیگه معامله چی بوده. در حالی که حالا این مثالی که در آخر همین متن میگن نکته قشنگی، در حالی که مثلا تمام ریز جزئیات زندگی کثیف این بازیگراشون و اینا رو همه رو روی به قول معروف تو اخبار میگن، ولی اون قسمتی که سرنوشت بشریت رقم میخوره همش میان یک دکمه کتشون میاندن با هم دست میدن میگن دیدار سازنده ای تکرار. اونجایی که به قول معروف همه رو مشغول میکنه اینا تمامی زوایای زندگی خصوصی هنرمندا و ورزشکارا میگن، ولی یه تیکه از زوایای خیلی روبنایی این معاملاتی که تو این دیپلماسی ها میشه رو شما پیدا نمیکنید. مگر چی؟ مگر به عنوان افشاگری فلان خبرگزاری از یک منبع آگاهی که نخواست نامش فاش شه، یعنی اونم موضوع خرید و فروش خبر. بفرمایید. بله. بله. نمونه راستش به نظرم غلط نمیرسه، هم که اشاره کردم اون بحث یه حالت علمی داره، تحریک، تکلیف، تطبیق، یه مقدار حالا دیدی که یه مقدار اجمال هم داره، من سعی کردم با مثالا توضیح بدم. بعد آجاها برای اینکه اونو باز بکنن به یه چیز روبنایی میگن از اون قالب علمیش که مثلا تحریک، تکلیف، تطبیق رو در میرن، برای اینکه به ذهن نزدیک‌تر بشه یه نمونه عینی واسش مثال میزنن. نمونه نه اینکه غلط هم حتی نیست، کمک هم میکنه. چیزی که حالا غلط واضح باشه به نظرم تغییرش خوبه، وگرنه این اتفاقا داره به قول معروف میگه که این بحث ریشه‌ای که گفتم واسهتون، بذارید یه مثال عینی واسهتون بزنم. نه یعنی در واقع اینجا همون تصمیم سازی رو دارن میگن دیگه، تصمیم سازی دارن اینجا میگن که اون جهتگیری کلان و موضع‌گیری کلان و مجاد کلان همین از نظر علمی هم اونجا رو پشتیبانی میکنه، هم خود اونجا رو پشتیبانی میکنه، هم خودش بقیه فضای لازم رو واسه جریان تو سطوح پایین‌تر ایجاد میکنه. بله.
تعادل یا عدم تعادل بخش‌ها بر اساس اینکه برای تحقیق بودجه نیروی انسانی و تکنولوژی مشخص میشه و نتیجه بازی این هستش که الگوی تخصیص طراحی میشه، یعنی تعادل و عدم تعادل از داخل با الگوی تخصیص که چه کاری با چه هوش و اولویت انجام میشه و از بیرون بر اساس رابطه با بخش‌های دیگه مشخص میشه. بنابراین تصمیم گیری جهت مشخص میکنه، تصمیم سازی با حفظ همون جهت مدیریت شهوت هستش تعادل و توازن برقرار میکنه. بچه یه چیز معادلات علمی هستش که این معادلات رو پایان‌نامه دانشگاهی تعریف میکنه و اون بخش فرهنگی، یعنی تئوری تولید قدرت تابع تئوری تولید اطلاع هستش و دستگاه فرهنگی هم تابع تئوری تولید ثروت میشه. نتیجه دیگه داریم تو سطح تصمیم سازی هم پس مردمش نقش ندارن و پژوهش‌های علمی و تحقیقات از بر میگیرن به جهت این تحقیقات باز دوباره متناسب با تولید ثروت و به نفع قشر سرمایه.
بله، یعنی اونجایی که ما تو سطح توسعه تغییر مقیاس رو توضیح دادیم، حالا میخواییم تعادل رو در درون هم انجام بدیم با کار علمی و دستگاه کارشناسی انجام میشه. دستگاه کارشناسی میاد تعادل در درون تعادل رو حفظ میکنه با کار علمی که انجام میده، با معادلهایی که تولید میکنه نسبت بین درون رو با بیرون، یعنی همون یعنی بخشای درونی رو با همون سطح توسعه و تصمیم گیری موضع گیری مجاهده این نسبت رو تمام میکنه، حفظ میکنه، هم تعادلای بخشا رو تنظیم میکنه، هم تعادل بخشها با سطح توسعه و اون مبنای حاکم رو حفظ میکنه، که این هم کار علمیه، اصلا مردم توش حضور ندارن، لذا اینجاش فیشی هم که خوب بیاریم توی آقای دکتر حسین عظیمی به عنوان پدر علم توسعه تو ایران بهش بگیم، اونجا تصریح میکنیم که دموکراسی چیزه تعبیر حالا دقیق خود خیلی صراحت زیادی داره، تعبیرشون رو دقیق خاطر هم نیست، اینکه دموکراسی واسه اونجایی که علم نیست، هر جا که علمه که اصلا مردم حق ندارن نظر بدن، علم نظر میده، علم وقتی که نظر داد یه چیزایی جاهایی رو علم نظر خاصی نداره، اونجا دموکراسی میتونه شکل بگیره. که توی اول کتابش اواخر کتاب هم ایران امروز در آینه مباحث توسعه اینو تصریح میکنن. پس توی دو تا قسمت اساسی این همه اینا شلوغ میکنن که آقا دموکراسی، حضور مردم، اراده مردم، حضور در سرنوشت، اصلا توی اون دو تا قسمت اساسی حضور نداره مردم، حضور ندارن مردم. تو قسمت دومش حالا البته که به یه معنا نباید هم حضور داشته باشه، یعنی کار تولید معادله که کار عوام نیستش، ولی مهم اینه که همونطور که عرض کردیم تولید معادله به تبع تولید ثروت به نفع بخش سرمایه است، یعنی به نفع به قشر خاصه، به نفع قشر خاصه، یعنی اون کار، یعنی میگم ممکنه کسی اشکال بکنه آقا اگه میگیم تصمیم سازی یا ساعت کلان کار تولید و معادله است، خب مردم نباید هم حضور داشته باشن، بله، ولی جهتگیری تحقیقات باید به نفع منافع عموم باشه دیگه، در حالی که اینا جهتگیری تحقیقاتشون و تولید معادله هاشون برای اینکه در واقع این دستگاه سیاسی چجور هماهنگ بشه با قطبای ثروت و قشر سرمایه دار، معادله تولید میکنن به نفع اونا. کجا میگه؟ تصمیم گیری معادل با توسعه، تصمیم سازی متناظر با تعادل، سطح اجرا نشانگر نظم هاست.
خب؟ هر کدومش هم ادبیات داره.
بله؟
هر کدومش هم ادبیات داره.
بله.
دستگاه داره. دستگاه خودی تخصصی. بله. و اونم حتما ادبیات عمومیه برای اجرا.
بله، خب؟
ادبیات عمومی هم توضیح
میدیم. اون عرضم به خدمتتون ادبیات عمومیش میشه وقتی که دیگه مثلا به مردم میگن که آقا همونطور که آخرش هم مثال میزنم میگن که آقا شما میخواید مالیات بپردازید بیا تو این سایت اعلام میکنن، بیا تو این سایت چیزات در واقع اطلاعاتتون بدید، بعدم اینطوری پرداخت بکنید و الی آخر. نظم‌های اجرایی دیگه بعد مردم ابلاغ میکنن دیگه چجوری زندگی بکنن، چجوری گذرنامه بگیرن، چجوری نمیدونم معافیت تحصیلی بگیرن، چجوری پرداخت مالیات بکنن الی آخر. ادبیات عمومی دیگه خودتون دارید میفهمید، فرهنگ عمومیه، یعنی همونطوری که بلا مثال بخوام مقایسه بکنیم
بخوام دستگاه،
بله، ادبیات تخصصی تو دانشگاه است، یه بالاتر از ادبیات تخصصی اونی که تخصص ها رو هدایت میکنه باهاش تغییر مقیاس ایجاد میکنن تو سطح توسعه، بعد که تو سطح توسعه تغییر مقیاس ایجاد کردن با ادبیات تخصصی تو سطح کلان واسش معادله تولید میکنن، بعدش چیه به مردم تکلیفاشونو میگن، همونطوری که بخوایم مقایسه بکنیم مثلا رو منبر روحانیت بیاد مردم میگه چیه غیبت اینطوریه، نه حق همسایه اونطوریه، حق پدر مادر اینطوریه، اینا هم تو رسانه ها میان میگن چیه مالیاتتون اینطوری بدید، قبضتون اونطوری بدید، آشغالاتون این موقع سر گذرنامه‌تون اینطوری بگیرید، تو کنکور اینطوری ثبت نام کنید، اینطوری نتیجه بگیرید الی آخر. دیگه با فضای انقلاب اینا به قول معروف بهشون قید خورده، نه اینکه ندارن، بهشون قید خورده. ببخشید بفرمایید. سلام شبان کار خانم بله تو کام صدا برداریم بله
همه چه به سمت اجرا پس برای عمومی نیستش، مثلا این مثال که زدن خودشون اول
بعضی نظم ها رو پیچیده میشه. من مثال ادبیات عمومیشو زدم دیگه، بعضیش هم میاد دیگه به مردم تکلیف مردم معین میکنه. اما توی بکنم پاورقی هم هست، نظم ها اگه به سطوح پیچیده برسن موضوع پژوهش و تحقیق قرار میگیرن. بله اینا نما کنین، اگه به قول معروف اینا همش هم در هم قابل ضربه، یعنی توسعه کلام خورد، بعد وقتی در هم ضرب بشه مثلا میشه خورد توسعه، خورد کلام، خورد خورد، خورد و خوردش دیگه همون میشه که میاد تو رسانه مردم میگه آقا فردا تا 10 روز مثلا باید بری فلان جا ثبت نام بکنی. ولی خورد کلان و خورد توسعه هم داره دیگه، یعنی یه سری نظمای کلان، نظمای مربوط به سطح کلان، یعنی خود مثلا میگم کلان دفتر رئیس جمهور که دستمای کلانی میگیره، دفتر رئیس جمهور یه نظمایی رو در ارتباط با مردم مثلا در نظر میگیره دیگه، اونا دوباره یه فضای غیر از اون چیزی که تو رسانه میان به مردم میگن چیکار کن. نظمای توسعه مثلا میگم مثلا میگم ها، نه اینکه مثلا دفتر ارتباط مردمی رهبری میگم میشه نظم توسعه، نظم کلام مثلا دفتر ارتباط مردمی رئیس جمهور، نظم مثلا خرد و خردش مثلا میگم میشه برنامه‌هایی که آن صدا و سیما دیدید مثلا با پشتیبانی وزارت مثلا نیرو میاد به مردم میگه آقا مصرف برق اینطوریه، فلان مصرف گاز اونطوریه، بیاد فرنگ سازی بکنین.
این پروسه می‌خواستم که اجرا رو توضیح کنم. اگر حاکمیت ما توی بخش خصوصیت توضیح در تئوری که متفاوت بعد فقط اینجا سطح نظم‌ها به خاطر اینکه وارد سطح پیچیده شده باز موضوع پژوهش تحقیق قرار می‌گیره و فلسفه‌های نمای دانشگاهی این نظم‌ها در واقع محقق میشه، برقرار میشه. این بخش یه موضوع استخدام و اشتغال عمومی هم مطرح هستش، ولی اجرای نظم ها و همونیزم توسیم دویچی که باید سر مدیران قاطع و قبلی مشخص بشن و نیاز به سیستم های کنترل نظارتی هستش. در این حال دوره مدیریت این مدیرهایی که میگن مثلا مامسا قومی موجودی هستش محدوده، تو بعضی کشورا بین 4 تا 7 سال هستش و بعضی از منصب ها به 10 سال برسه. در مقابل این مدیریت هایی که با آرای عمومی هستش و مدت زمانش محدود هستش، ما مدیریت کارتر و تراست ها رو داریم که اولا بر اساس رأی‌گیری هست و نیستش و دوما زماندار هست و که وسط موروثی و وسط خانمشون مثل خانم پادشاهی اینا هستش. به همین دلیل هم قدمت بعضی از این شرکت به 200 سال میرسه، در حالی که کارگرها اصلا مشارکت و چیزی ندارن برای مشخص کردن مدیرانشون و کارمندا برای مشخص کردن وزیران در وزارتخانه‌هاشون.
مثال های مختلف میزنن که تو سطح اجرا هم مشارکتتون تعمیم نداره، اون تصمیم گیری تصمیم سازی که هیچی در اختیار خودتون منحصرا، تو سطح اجرا هم اون جایی که مشارکت عموم هست محدود و زماندار موقته، ولی یه جایی هست که تو سطح مدیریت اجرایی هست ولی نه زمانداره نه آرای عمومی داره نه الی آخر، که حالا از انتصاب مثلا وزیر رؤسای ادارات تا مثلا رؤسای شرکت ها میگه مثلا اونجا دیگه مشارکت عمومی نیستش، بلکه بالاتر از اون مثلا حالت پادشاهی و موروثی پیدا میکنه که مثلا میگه این خاندان فورد صاحب اکثریت سهام شرکت هستن، 100 سال مثلا مدیر شرکت رو اینا تعیین میکنه. که حالا بخوام اینا یه مقدار بست بدیم که اشاره هم کردیم تو بحثا، گفتیم که اون سطح یعنی تصمیم گیری تصمیم سازی که هیچ، تو سطح اجرا هم وقتی این همه دم و دستگاه و شلوغ کاری و یه سال مثلا تو آمریکا از قبل انتخاب ریاست جمهوری کمپین ها شروع میکنه، اینا رئیس جمهوری که انتخاب میشه بعد میگن دولت کوچیک بشه، یعنی اون قسمتی که آخر سرم میذارم واسه مردم آخر سرم میگن دولت کوچیک بشه، اختیارات رو به بخش خصوصی بسپاره، بخش خصوصی بزرگ میشه، مستخدم در واقع دولت بشه مستخدم بخش خصوصی، که اینو مکرر حالا مثالشو زدیم، شاید خوب بود اینجا هم بیا که و کوچیکترین اتاق توی اداره به کی میدن؟ به آبدارچی میدن. لذا اینا هم همین به دولت که میگن کوچیک شو، چرا؟ چون میشه مستخدم. کی مستخدم؟ کی اونی که قوی تره؟ کجا قوی تره؟ بخش خصوصی و اون قشر سرمایه‌دار. یعنی همون اجرا هم که به مردم دادن هم آخر سر اینطوری 1000 تا قید بهش زدن. و دوباره یا مثال های دیگه که مثلا همین که میگن که بعضی مناسب حالا فوقش رو 10 سال باشه این اینا که با من رأی مردمه، ولی اون شرکت ها و اون تراست ها و اینا
اونا همینطوری پاینده و اینا سلطان به سلامت بادا همینطوری هستن. چطور؟ مثلا تو ایتالیا که یکی 7 کشور صنعتی هم هست، یعنی توی قله صنعت و پیشرفت و تکنولوژی هست، حالا شاید مثلا یکی دو سال چند وقت باشه این مقدار تنشش کم شده، تنش سیاسی خیلی بالاست. تقریبا مثلا هر یکی دو سال انتخابات میشه و دو سال یه بار دولت عوض میشه و سقوط میکنه و دوباره یه ائتلاف جدید تشکیل میدن و اینا. با این حال که دولت انقدر متزلزله ولی جزء 7 کشور صنعتیه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه قدرت و ثبات و اینا تو دولت نیست، تو یه جا دیگه است. وگرنه این دولت که دقیقه به دقیقه عوض میشه نمیتونه کشور تو ساعت 7 کشور صنعتی دنیا نگه داره که. این معلوم میشه که اصلا لنگر ثبات و اونجای تمرکز و قدرت و کنترل سیستم اصلا دست دولته نیست. دولت هم مستخدم اون کسی، اون بخشیه که داره کشور رو در واقع لنگر ثبات کشور هست. نه همه چیزهایی که میتونه این فضای اجرار هم چقدر توش دست بردن و به مال خودشون کردن اینو روشن هست. بین سه تا قوا دیگه، بین سه قوا، حالا اونا که رئیس هم هیچی، ولی تو همین اونجایی که به قول معروف باید انتخابی باشن هم توی قسمت انتخابی، یعنی اونا هی به ما فوش میدن که دو قسمت دارید، انتخابی و انتصابی. خودشون نامردا خیلی سنگینتر و پیچیده‌تر و پرحجمتر دو قسمت انتصابی و انتخابی دارن. انتصابی هاش همون قسمت هایی که درست این کارتلا و کلاستا و این نسل و دودمان و آقایونی که بیشترین سهام شرکت ها رو دارنه. این تو قسمت انتخابیش که گردش تصمیم و مشارکت عمومی هست اونجا دارن صحبت میکنن. این قسمت دوست اون
دو قسمت بعدی با این قسمت نشون میدن که مافیا توی سیکل پایین هم وارد شد. میگن که خب مدیرهایی که ما الان گفتیم که قوه مجریه، اولا که مدت زمان مدیریتشون محدوده، دوما اینکه یه سری مدیرایی هستن که بدون رئیس با مدت زمان نامحدود وجود دارن، از طرف دیگه مردم رو هم مجبور میکنن که یه سری نظمهایی رو رعایت بکنن، مثلا مثل اینکه گذرنامه رو بگیرن و اینکه از کشور خارج بشن، که اینجور نظمها تو ظاهر قوانین خوبیه ولی با وجود این قانونها میبینیم که بنابراین مثلا تروریست ها وارد کشور میشن یا موجود ما به راحتی از کشور خارج میشن و معمولین مرزها هم رشته میگیرن. حالا اینا تو کشورهای عرب و افتاده سریع و آشکار هستش، تو کشورهای پیشرفت به صورت مدرن و الکترونیک هستش. پس این نظمهایی که ایجاد این نظمها برای این ایجاد شده تا یه درآمد غیرقانونی برای این سود خرد و پایین به وجود بیاره که دو تا علت هم داره. یکی اینکه هزینه های دستگاه حاکم رو کاهش بده و این حقوق کم یا به مدیرا بدن و یه راهی باز کنن برای اینکه درآمد دیگه داشته باشن، و دوم اینکه اون چیزی که باعث میشه انگیزه و تحریک ایجاد بشه برای مدیرا برای اینکه بهتر کار بکنن، اینا قیمت بالایی داره. پس میان یه انگیزه با وضعه قبلی یه انگیزه کم هزینه ایجاد میکنن تا اینا بتونن بهتر کار بکنن. پس فضای آماده میشه تا مافیا توی سطوح پایین هم ایجاد بشن. توی ادامهش توی کد چهار میاد از اینجا به بعد در واقع میخوام بگم که بعضی سمت اجرا بزنم میخوام که حالا آره مردم چیز هستش، قابل پیگیری نیستش و اینکه نیستش مشارکت مردم که کدوم در سمت اجرا وجود داره خیلی پس کامل ما هست.
یعنی وقتی که این سیر تصمیم گیری تصمیم سازی اجرا سیر شد و بعد رسید یه هیئت حاکمه حالا تشکیل شد، اون دوتا که هیچی مردم ندن توی یکی هم که هزار تا دست بردن و هزار تا جا دست واسه خودشون درست کردن، حالا با این حال حالا هیئت حاکمه اومد، حالا چی میشه؟ اونجا هم دوباره دست میبره.
وقتی مردم رأی میدن و اختیارات به حاکمیت و هیئت حاکمه میدن، وقتی دیگه نمیتونن پیگیری بکنن که حالا این وعده‌هایی که تو دوره انتخابات دادن محقق شده یا نه. یعنی نباید رأی مردم مطلق باشه، اما این پیگیری هم امکانش وجود نداره و هیچ کنترلی روی مدیرا نیستش و در واقع مسئولین که دیگه مسئولیت پذیر نمیشن. حتی ممکن هستش که کاری انجام بدن که خسارت هایی وارد بشه، اما هیچ کس نمیتونه این موضوع رو پیگیری بکنه و در واقع بشه یک امنیت سیاسی ایجاد میشه که مورد بازخواست قرار نمیگیره. توی این زمینه رسانه ها میان این فریب ملت ها رو زمینه سازی میکنن که میگن از دو طریق کردن این امر ایجاد میشه. اینکه اول که با گذشت زمان رسانه ها پوشش ندن، دوم که نخبه ها و کارشناس ها بیان یه سری موانعی رو ذکر بکنن که اینا رو به روی
هیئت حاکمه هستم و نمیذارم کار بکنم. با این دو روش و با این دو راهکار تحقق یا عدم تحقق و عدم ها از اون حافظه اجتماعی پاک میشه.
دوتاش هم تو همین نکته گفتی به وحدت میرسه که رسانه ها از هر دو طریقش حافظه و هوش و سنجش اجتماعی رو کنترل میکنه.
یعنی
رسانه
ها هم میتونن یه موضوعی رو با تکرار اون توی حافظه اجتماعی وارد بکنن و زمینه برای مطلب عمومی ایجاد بکنن و هم میتونن درباره یک موضوعی سرود و مداوم داشته باشن بطوری که از حافظه اجتماعی پاک بشه و زمینه برای افزایش انتظارات اون موضوع از بین ببرن. مثال زدم اون مثال وقتی که 40 سال درباره این موضوع مثل حمایت ایران از تروریسم تکرار میکنن این موضوع توی رسانه ها، این امر به باور عمومی بخشی از مردم جهان وارد میشه. و اینکه در مورد رژیم صهیونیستی وقتی که دارم ازش تعریف میکنم که بخشی از مردم دنیا رو فریب بدن، در واقع رسانه ها میتونن با استفاده از فیلم و مسابقه و مصاحبه و اینا حافظه و هوش و سنجش اجتماعی رو بسازن و با اون مثل که اسلام پرستی و ایران پرستی هم به یه موفقیت های برسن. علت چه میده که همه مردم توانه تحقیقی به موضوعات رو ندارن و به رسانه های اعتماد میکنن، دو خصوص که روی یک موضوع واحد و تکرار بکنن و صحبت بکنن.
این تکرارم با نکته هم که شکرم داد مجموع برنامه هاش نه فقط با اخبارش، یعنی با گفتگوهاش، با نمایش فیلم و مستند و سرگرمی و مسابقهاش طبیعتاً حساسیت های روی چیزهای ایجاد میشه و حساسیت های روی چیزهای برداشته میشه. مثلا موضوع برنامه های ارزم به خدمتتون مثلا تفریحیه، مثلا آخر شب اگه همش موضوعات خاصی باشه بعد یواش یواش حساسیت نسبت به موضوعاتی که تو اونها مطرح نمیشه دیگه کاهش پیدا میکنه. الا با مجموع برنامه‌هاشون این کنترل حافظه و هوش رو انجام میدن که بعدم وقتی که مثلا شما فرض بکنید میتونن یه تصور رو تو خارج ایجاد بکنن که مثلا ایرانی مثلا با شتر سوارن و هنوز مثلا تو عهد قدیم حمل و نقلشون با شتر و ایناست، خب چرا نتونن همین فضا رو واسه وعده‌های انتخاب ریاست جمهوری ایجاد نکنه؟ میتونن انجام میدن و لذا مثلا میبینید مثلا عرضم به خدمتتون میگه مثلا میگم CNN تمایلات دموکرات حزب دموکرات داره، فاکس نیوز تمایلات حزب جمهوری خواه داره، اینا با هم کار میکنن اصلا. این یه مقداری از این مطلب حاج آقا همچنین میفهمن، گفتم وقتی یه چیزی میاد توی فیلم و هنر یعنی دیگه انقدر عمومی شده که دیگه رسما روش در واقع واسه مردم سرگرمی میسازن. این یه مدتی بود سریال چیزو تلویزیون میذاشت خانه کاغذی
میشن
خانه پوشالی، اصلا خانه پوشالی این اصلا نشون میده کلا روابط رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و دفترش و با اصلا با رسانه ها چجوری رسان مثلا این خبرنگار که معروف میشه به خاطر اینکه چیه میتونه یه رابطه‌ای بزنه به دفتر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور، اونجا خبر خرید و فروش بکنه، یه سری خبرها رو زود هنگام اون دفتره به این میده، این اول میگه معروف میشه، از اون طرف اونم یه سری خبرایی که اینا لازم دارن نمیگه که از ذهن ها خارج شه. خیلی روابط پیچیده قشنگ واسش فیلم میسازن دیگه، یعنی انقدر طبیعی و عادی و روتین شده که دیگه به عنوان فیلم میذارن، بعد آدم میبینه سرگرم میشه، جالبیش هم میبینه. این توضیحاتی که درباره این روابط امتیازی و امتیاز خواهی از طریق رسانه و هیئت حاکمه اصلا میگم فیلمش هست خلاصه.
هم در زمان انتخاب با و بعد از اونم با ایجاد حافظه و هوش اجتماعی از بین بردن و برسیل رسانه با سالاری و حاکمه و دموکراسی میکنن و بعدای انتخاباتی اینکه تحقق پیدا میکنه یا نه قابل پیگیری نیستش، علت شده که امتیازدهی و امتیازخواهی یا جای مسئولیت پذیری رو میگیره و هم در این هستش که ریاست جمهوری و حزبی که حاکم میشه فقط به این فکر هستش که تو این دوره بتونه منافع درازمدتی به دست بیاره و این هم باعث میشه که مردم اعتماد به نفسشون نسبت به سیاست مدارشون از دست بدن و مشارکتشون به انتخابات رو بیدار.
اعتماد به سیاست مدارا رو کاهش میده و تو اینایی که ادعای دموکراسی میکنن اصلا آماراشون تناسبی با مشارکت عمومی نداره. که عرضم به خدمتتون فراموش کردم پس این نکته رو بگم. بله بفرم.
بحث رسانه رو میگه که مثل افرامونه کنترل کنه و اسلام پاراسی
بکنه. نه دیگه مجموعه همین عرض داشتم عرض میکرم دیگه، مثلا با رسانه ها کار میکنن دیگه، یعنی اصلا عملا حزبه بدون رسانهش اصلا نمیتون نفس بکشه. بین دم و دستگاه این حزب با رسانهش یا حزب با یه رسانه قوی تری که میبینه با اون ارتباط برقرار میکنه، بین احزاب هم هست، بین احزاب هست، بین رسانه ها هست، بین رسانه و احزاب هست، کلا همه با هم کار میکنن، مشکلی نداره. میگه مثال میزنه، میخواد بگه نگاه کنید اثر رسانه اینه که یه مطلب دروغ رو با کار هنری میتونه تبدیل کنه به حافظه اجتماعی. خب همین کار رو نسبت به وعده‌های کاندیدا میتونه انجام بده. من همین عرض کردم تو توضیح دیگه، وقتی که با رسانه مدرن با تکراری موضوع میتونن مقولاتی رو به حافظه جامعه وارد کنن یا پاک کنن، مثل چی؟ مثل ایران حراسی. خب این کارو توی جامعه خودشون هم میتونن انجام بدن. وقتی که داره مثال میزنم که ناکنین چه جوری دست میارن تو حافظه و هوش و سنجش، خب این کارو نسبت به وعده ها هم میتونن انجام بدن، نسبت به موازه هم میتونن انجام بدن.
یعنی رسانه
هم
طوری
که تونستن اسلام حراسی بکنن، میتونه وعده های ترامپ رو بله میتونه پوشش بده که آقا ناکا انجام شد. اون یکی هم مثلا زدشه میره قشنگ نوشته بود اینا کار دیگه. سی ان ان از نمیدونم یه سال و نیمی که ترامپ تو حکومت 1234 تا دروغ مثلا از ترامپ در آورده، دونه دونه نوشته مثلا. اینا اون طرفشه دیگه. بعدم دیگه بستگی داره که پول بیشتری داره چه هنر رسانه بهتری به کار بره، حرف اون غالب میشه دیگه. اینم اینه دیگه. لذا مثلا شما ببینید تو حتی مثلا متاسفانه به همون نسبتی که این ساختار رو ما تو کشورمون داریم همین فضا هم اومده دیگه. وقتی مثلا طرف مثلا رسانه‌های اصولگرا اومدن حقوقای نجومی رو واسه دولت افشا کردن، رسانه‌های دولت اومدن املاک نجومی رو واسه شهرداری افشا کردن، بعد انقدر دعوا و بکش و اینا شد، آخر سر هم معلوم نشد که آقا اگرم واقعا مسئله اینی که آقا بیت المال حیف نشه، خب بیا مواد و مصوبه ها و تفسیرهایی که همچی اختیاراتی به شهردار یا به دولت میده رو معین کن، چی هست اونا رو افشا کن. اصلا اینا تنظیزی که بهش پرداخته میشه ایناست. چرا؟ چون دوتا رسانه هاش با هم هر کنونشون حزب میگم حزب هر کنونشون رسانه دارن، هر کنون مصوبه کار میکنه. بعد آخر سر اون چیزی که باعث میشد اموال مردم از بین بره که اون تفسیرها ها و قانون ها و پیچیدگی هاش بود، معلوم نشد چی بود که همچه اختیاراتی به شهردار داد، همچه اختیاراتی به سازمان مدیریت برنامه داد، همچه اختیاراتی به شرکت های دولتی داد، اینا معلوم نشد چی شد. همین کار میکنم اونجا هم همین روند جریه. بعد لذا نها کنیم به همین مطلب هم وقت حجمه میکنم، میگن که چه ورزش رسانه خصوصی تو ایران نیست. این لازمه همون تحذب هست، حزبه بخواد حرف بزنه رسانه میخواد. یعنی تو لبنانش هم دوباره، حتی لبنانش چه برسه حالا کشور پیش از ده، تو لبنانش هم حزب الله مثلا یه دونه المنار داره، بعد اون حزب آقای حریری هم یه دونه المستقبل داره، رسانه داره، نمیشه میخواد حرفشو بزنه. یعنی چی اینجا تو ایران برداشتید رسانه رو کردید زیر نظر رهبری و اجازه رسانه خصوصی نمیدید؟ بعدش هم ما حرف احزاب نمیرسه به گوش من. اینا نتیجه هم بود. بفرم.
میگم که تا اینجا تصمیم رو به عنوان پایه اتحادیه تیم قدرت توضیح دادم، بررسی میکنم انجامت که گردش تصمیم حقوق استوانه به چه صورت هستش.
یعنی که جریان عملی و عینیش هم نشون بود.
میگم که تصمیم از قوه مجریه به قوه مقننه، از قوه مقننه به قوه قضاییه گردش پیدا میکنه، هرچند که تو ظاهر قوه مستقل هستن و عملا با ترتیب قوه قدرت و اصالت مطلق خارج کرده که تو انحصاری بخش نباشه و بتونن جلوی دیکتاتوری رو بگیرن. یعنی هر کدوم از قوه‌ها یه وظیفه خاصی به عهده دارن و این وظایف همدیگر رو پوشش میدن. صاحب حساب زندگی غربی هم به بند علوم الهی اعتقاد ندارن، پس قدرت رو فسادآفرین میدونن و لازم هستش که لازم میدونن که روی این قدرت کنترل و نظارت باشه. حالا یکی یکی کارکرد قوا رو بررسی میکنن، تحلیل میکنن و نشون میدن که این قوا مستقل عمل نمیکنن.
یعنی اینکه قدرت فسادآفرینه، لذا ما اینا رو بود هم قرار میدیم همدیگر کنترل کنن، بعد با میبینیم که این کنترله دروغه، عملا یکی بر دیگری حاکم میشه. اینا نمیتونن در واقع بعد هم قرار بگیرن، بلکه یکیشون حاکم میشه و بقیه رو زیر دست میگیره و اون ادعای هم که تفکیک و از اون طریق کنترل محقق نمیشه. و
پس
چرا درصد مشارکت میاد پایین؟ چطور متوجه نشدم؟
اینجا آخرش یه نتیجه‌گیری میکنه، میگه به خاطر همین اخلاق اطلاعاتی که دارن مشارکت در کشورهای غربی در بسیاری از موارد به
کمتر. نمیگم به خاطر این اخلاق اطلاعاتی، میگم به خاطر اینکه هر حزبی میخواد دوران ریاست رو فرصتی برای کسب منافع دراز مدت میدونه، همین هم اخلاق اطلاع دارن اینطوری میشه. حالا سوالتون چیه؟
خلق رزله ایجاد
می‌کنه. بله.
سوالتون یعنی اگر رسن در بالا گفتش که رسانه موفقن تو این به اصطلاح پوشش ده، میگه اینکه حالا این هیئت حاکمه به وعده‌هایی که داده بود عمل کرد یا نکرد.
خب؟ بله.
بعد آخرش گفتن که حالا اگه شما من ترجمه این نداشتم میشه.
بحث کنترل ها. مثلا میگن رسانه‌ها کنترل می‌کنن. بعد به قول معروف اون دوزی ها و کلک ها و دروغ ها رو در واقع چیکار میکنن؟ نمیذارن به نوعی به جامعه برسی که موجب شورش و عرضم به خدمتون رفتار مقابل آمیز و اینا بشه. آخرش فوقش یه سری آدم ها میگن بابا اینا همش فریبه، میان رأی نمیدن آخر سرش. راجعه این؟ یعنی بحث کنترل، نه اینکه الان مثلا همه رو قانع کردن، نه بالاخره یه اپوزیسیونی اونجا هست، سری آدما رأی نمیده همونطوری که میفرمایید، ولی اساسا این به قول معروف هوش و سنجش اجتماعی رو کنترل میکنن به نحوی که از توش خلاصه انقلاب و شورش و به هم ریختن و اوضاع اینا در نمیاد دیگه.
خب
راه دیگه مردم درگیری رسانه‌ها رو میبینن یا نمیبینن؟ میبینن. بازم 50-60% میان رأی میدن آخر سر. یه 30-40% دیگه هم میگن آقا اینا همش دروغ و دونگه و دوکونه، نمیان آخر سرش نمیان، نه اینکه مثلا دست به عملی بزنن و بخوام مثلا جنبشی را بندازن و اینا. بعدش حتی اگه جنبشی هم را بندازن سریع چی میشه؟ سرکوب میشه. یعنی مثلا میگفتن دیگه تو هم موقع که جنبش وال استریت شروع شد، حالا من ندیدم ولی نقل میکنن که همه رسانه‌های مهم آمریکا مثلا هی برچسب کمونیست و اینا بهشون میزدن،
چون از اون بر کارآمدی نظام خودشون هم نشون میدن. بله، و میگن اگر این نظام نباشه بدتر
بله
از این
میشه.
و اونم یادم
همونطوری که عرض کردیم نیازهای مردم رو ببینیم داریم ما داریم جواب میدیم، اینا میخوان برگردتون به کمونیست که مثلا فلان طور رو دکنه، ما هم حالا بله بردیه داریم ولی این نیازاتون هم داریم جواب میدیم.
و این بحث بیشتر سوپا به اطمینانه که بگن که نگاه کنیم ما آزادی داریم، دموکراسی هست، ببینید ما
دروغ
هم نمی‌کنیم، ولی حواستون باشه به
کانادای نظام
ما نمی‌ذاره نظر.
این فضاها رو تخلیه ایجاد می‌کنه، یه فضا یعنی هم حالا تخلیه سیاسی حتی تخلیه فردی هم من دیگه جدیداً دارم ایجاد می‌کنم. یعنی مثلا چی اتاق تخلیه خشم داره، مثلا یه سری چیزا شکستنی می‌ذارم اونجا، طرف که این همه توی پیچ و خم زندگی مادی له شده و تغییر شده، این نه انقلاب می‌کنه، یه پولی تازه وسیله درآمد واسه پولی میده میره تو اتاق با تبر و تیشه و پتک برمیده اینا رو میشکونه و آروم میشه، خودش رو خالی میکنه. یه موقع رفتار نابهنجار تو عرصه عمومی انجام نده. آما یا مثلا میگه که تلفن تخلیه خشم تو آلمان گذاشتن، زنگ میزنه نمیدونم یه یک یورو میده، زنگ میزنه شروع میکنه فرش میده به طرف، اونم هم بیه اشکال نداره ولی حق با شماست، همینطوره اینا رو میشنمه آقا نه مسائلی ها واقعا من جاله تماشم پول ازش دوباره پول نمیارم.
پس چرا ما الان
همچه
مکانیسمی برای کشورمون نداریم؟ خب نه وقتی که نه مکانیسم نه الان وقتی که تا حالا وقتی اگر که اپوزیسیون بوده علیه خود جاهای دیگه بوده، ولی الان ما نداریم اینو. الان مثلا علیه دولت دارن
احسن نکنی یه بحثی حالا داریم، حالا توی کتاب گفتمانم بهش اشاره شده، حالا اینجا هنوز به اونجا یعنی تطبیقش به جامعه ایران نرسیم، فعلا داریم جامعه غرب رو میگیم. یه مشکلی که ما تو جامعه ایران داریم از یه جهت انقلاب واقعا اومده با تکیه به مشارکت عمومی مسائلشو حل کرده، ولی وقتی که میخواد ساختار پیدا بکنه مشارکت عمومی واسه به نفع انقلاب، چون در واقع این کارو حوزه باید انجام بده، یعنی اینا مشارکت عمومی مادی دنیا پرستانه، حتما مشارکت عمومی آخرت گرایان شکلش فرق داره. اون شکل رو کی باید بگه؟ اون کسی که متکفل آخرت گرای دین و اسلام دیگه. حوزه یعنی حوزه باید این کارو از نظر علمی پشتیبانی بکنه. ولی خب ما توضیح دادیم توانش نداره. چرا؟ چون اصلا فضایی که حوزه میاد با دین برخورد میکنه که بعد یه سری احکام تحویل مردم بده، توی همون فضای چیه؟ توی همون فضای فرهنگ عبد و مولاست که مشارکت درش صفر میشد. بعدش اون وقت نظام متهم میشه که به اینکه آقا شما هنوز توی قبل رنسانس موندید و مولویت و عبد و مولا و اینا هستید، در حالی که نه، واقعا انقلاب اصلا نمیتونست بدون مشارکت عمومی پیروز بشه و بقا پیدا بکنه. واقعا یعنی روحیه آقا امام اینه که فضا میدن به مردم بیان کار بکنن، ولی این میخواد حالا شکل پیدا بکنه انقلاب و آقا که به سمت تعصب اینا نمیرن و هی میگن جوانای مؤمن انقلابی. بعد شکلش هم که اون کسی که باید بده و ساختار علمی اینجا گفتیم دیگه، دانشگاه میان ساختار علمی واسه این درست میکنن. خب تو دانشگاه ساختار علمی میگن ما آماده داریم تعصب و رسانه است برید استفاده بکنید. آقا ما میگن اینا عملا میگن اینا مادی و نمیرن سمتش. بعد حوزه که بعد این فضا ایجاد بکنه اونم توی چیه؟ توی قبل از مشارکت باقی مونده. یعنی تو فضای قبل از رنسانس علوم شکل گرفته که اونجا همش فضای رابطه بالا دست و پایین دست همش حزب زیر اختیارات زیر دست بوده و مولویت و مولا گفت عبد گوش کنه. تو اصلا فضای مشارکت نیومد. بعد این فضا رو که بعد متهم میشه دین به این که تو فضای چیه؟ سلب اختیار و حزب زیر دست و حزب مشارکت عمومی. در حالی که اتفاقا دین در سطح عمل کردش که انقلاب انجام داده، اتفاقا این مشارکت های بی‌نظیری از مردم جلب کرده. که حالا مثلا میگم خیلی 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 روبناییش نقل می‌کنم تو گزارش های ساواک اومده. یه چند ماه مونده به انقلاب گزارش ساواک، این خبرنگار ساواک گزارش داده فلان خیابون تصادف شد، این زد به اون یکی. خب موقع مثل الان نبود، همه ماشین داشتن، ماشین چیز لوکسی بود و گرون قیمت و اینا، زدن به هم دیگه و بعد اون یکی پیاده شد، این یکی نگاه کرد، یکی نگاه کرد، اون گفتش که این خسارتی که به من زدی نمیدونم فدای یه تار موی خمینی. اون یکی هم گفت قربونت برم مثلا، اینا همدیگر بخشیدن رفتن مثلا. حالا میگم این خیلی مثال روبناییش ها، که مردم مثلا به خاطر محبت دینی و جاذبه دینی اصلا یه همکاری های عجیب غریبی انجام دادن. که حالا این میگم سطح فردی بین الاسنینیش که حالا مثالاشو و نشونهاشو تو کتاب گفتمان انقلاب اشاره شده، اینجا هم توی گفتار فکر کنم 18-19 اشاره هایی میشه. ولی وقتی که میخواد شکل بگیره متاسفانه اون ضعف علمی تو حوزه است و شکل نمیگیره.
در مورد تفکیک قوا، به جایی که من اینترنت سرچ کردم، مبدع تفکیک قوا ارسطو
بله. بله. خب نه، این به قول معروف بعداً تو طول تاریخ ماهیتاً متفاوت میشه دیگه.
بله، متفاوت میشه.
یعنی یه اسمش فقط مشترکه در واقع. این همونطوری که مثلا میگم جامعه اون روز آخر کارآمدیش گاری ساختن بود، مثلا اونا به اونم میگفتن حمل و نقل میکنیم، الان هم میگن حمل و نقل میکنیم، ولی با هواپیما و کشتی های غولاسا که مثلا 1,000,000 بشکه نفت توش جا میشه. اسمش یکیه ولی باطنش
اینطوره.
بعد این
منظور این تفکیک قوا که شما در غرب شروع شد بر اساس نظریه قدرت بین دولت و کلیسا بود. جلوگیری برای جلوگیری از استبداد مطلق دولت و یا کلیسا این نظریه مطرح شد که که بین فیلسوفای سیاسی اروپا این نظریه تفکیک قوا مطرح شد که در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان.
بله.
یعنی در واقع این چیزی که ما در خلاف اون چیزی که ما در واقع می‌بینیم در مورد ولایت مطلقه فقیه می‌گیم، یعنی اونا برای اینکه ولایت مطلقه حالا کلیسا، خداوند، حاکمیت شاهان، حالا هر چیزی که اسمشو می‌خواستن بذارن، برای اینکه اینو بشکنن من تفکیک قوا رو مطرح کردم. در حالی که ما الان می‌خوایم این تفکیک قوا که برای شکستن قدرت طیف هست رو بیاریم تو نظام جمهوری اسلامی، در این حال ولایت مطلقه فقیه هم بذاریم کنارش، اینا با هم سازگار نمیتونه باشه.
حالا چند تا مطلب ها، البته ما که نمیخوام این کارو بکنیم، داریم اولا داریم میگیم غرب داره تفکیک و یه بحث نمیکنه، یه بحث سیر تاریخیه، یه پدیده است که این قهد ما خوب بهش توجه بکنیم، ولی بعد سیر تاریخیش امروز در عینیت داره یه اتفاقی میفته. خب اینا رو میشه از هم تفکیک کرد که یه سیر تاریخی داره، بعد تو سیر تاریخیش آخر سر رسیده امروز به کجا، اون نقطه‌ای که امروز در عینیت بهش رسیدیم کجاست. کتاب داره این قسمت رو الان توضیح میده.
اصلا بحث من نیست. خب حالا خارج از بحث کتاب، بحث من اینه که اصلا ما قانون اساسیمون برگرفته قانون کشورهای غربیه که اومدیم در این حال مقیدش کردیم.
بله. یعنی یه ساختارهای رو یه ساختار موجود توش هست ولی مشروط شده به یه سری امور دینی.
الان ما داریم می‌بینیم که این تفکیک قوا باعث شده که عملاً صحبت امام اعظم رهبری در حد صحبت و باشه و نهایتاً تنفیذ حکمی از
خب
یا مثلا تنفیذ توی مجلس نماینده داشته باشن، ولی اینکه بخواد حضور داشته باشن. این حالت این که من صحبت کردم در مورد اینکه منطقه ارسطویی از منطقه ارسطویی گرفته شده و تکامل پیدا کرده با اون ساختار نظام ولایت یا ساختار هرمی و زنجیره است و ولایت در اصل و بقیه طبق اون میان تقسیم میشه قواشون، اصلا هیچ سازگاری نداره. اینا اینجا به طبق ادعای خودشون سه تا ساختار هم که با هم در یه ردن، حالا فوقش مثلا قوا اجرایی بالا هم دوتا قوا پایین تر و شکستن ساختاره و این اصلا متفاوته با این ساختار ولایت، نظام ولایت که مولا با مشارکت و تولی زیر دست ها یه نظام جدید درست میکنه. اصلا به خاطر همینه که ما الان میبینیم صحبت رهبری تو هر سه قوا شکسته میشه، چون این اصلا این نظام در
همون. حالا من برای اینکه معلوم بشه بعد اون فضایی که واسه ولایت چیه که بعد صحبت شکسته نشه.
من فکر میکنم نیاز هست یه تغییر، حالا ما
شستیم به
همه ساختارا
داریم
هم
نیست،
نیاز هست که یه ساختار جدیدی
طبق
نظام ولایت
شکل. متوجهم. اون چیه جریانش؟
شاید
مثلا قانون اساسی تغییر کنه. همین. حالا متوجهم. قانون اساسی تغییر کنه. من
راجعش فکر کردم.
ولی
به نظر میاد این تناقضه.
نگاه بکنید. اینجا میگم چند تا مطلب هست. اگه مثلا ما گفتیم ولایت مطلقه معناش اینه که مثلا حالا اصلا کاری ندارم این اصلا این تفکیق قوا بعد ولایت مطلقه گفتیم یعنی معناش چی؟ معناش اینه که تقسیم کار و تفکیق قوا نداریم؟
معناش اینه که به نسبت که حالا
من یعنی فردی میشه حکومت؟
نه
خب
اجتماعی میشه، منتها زنجیره هایی که با ولایت تعریف میشن، نه که ولایت یه حالت فرمالیته بینشون داشته باشه. من فکر کنم اینطوری باشه.
خب که حالا همین که حالا شما اگه فصل سوم رو نگاه بکنی آجاقا اینجا پیشنهاد دادن که مسئله این که چجوری ما بتونیم و مسئله ولایت فقیه رو خب به نحو مشارکت دینی واسه یه پیشنهاد بدیم، مشارکت باشه اما دینی باشه.
شاید میشه
همه
حضور مساجد در مساجد و اینا.
خب یعنی مقید کردن انتخابات به مساجد
این میتونه باشه،
یا مقید کردن تقسیمات کشوری و مسائل وزارت کشور و استانداری و شهرداری به مساجد، این چه شکلی باید داشته باشه. ولی میخوام عرض کنم نگاه کنید، این وقتی که میگیم ولایت مطلقه معنیش عدم تفکیک قوا نیست. اینجا هم که داریم اشکال میکنیم داریم اشکال جریان مادیت رو توش میکنیم، نه اینکه تفکیک قوا مشکله. اصلا حکومت موضوعاً به صورت فردی ممکن نیست در دوران امروز، تکامل به صورت دستور از بالا به پایین ممکن نیست اصلا امروز، واسه غیر معصوم اصلا تکامل بدون مشارکت هر کسی در سطح خودش ممکن نیست. پس ما اینا رو نفی نمیکنیم. ما اینا رو نفهم.
تمایز بین دوره گذار و دوره ولی زمان که امام زمانه
اصلا امام بحث
غیر بشین و مردم سالای دینی که یکی از پایه های یک حضرت آقای تاکید دارن برای دوره گذار حتما اون باید باشه.
خب بحث معصوم پس نداریم، بحث غیر معصوم که اگه به ولایت رسید این ولایت معناش این که من هم بکنم بقیه هم گوش بدن، حالا رئیس جمهور که این وسط اومده نمیشه من این کارو بکنم، این نیست. معنیش نیست که اگه رئیس جمهور مثلا میذاشیم که مثلا خیلی هم میگن دیگه، میگن آقا چیز بشه ریاست جمهوری برداریم نخست وزیر بشه، رهبر بشه نخست وزیر بشه، که رئیس جمهور با آراش جلو آقا وای نسته، نخست وزیر مقید بشه با آرای پارلمان. آرای پارلمان هم چیه؟ مثلا فوقش هر نماینده 200 300 هزار تا رای میاره دیگه، کسی نمیتونه شاخ و شونه بکشه جلو بگه من 25 میلیون رای دارم. میگه آقا چه فرقی کرد؟ خب اون آخر سرم تصمیم گیری نخست وزیر باید با دستگاه کارشناسی باشه دیگه. اون احزابی هم بعد اتفاقا احزابم تو مجلس میان اتفاقا بده بسوناشون انجام میدن سر نخست وزیر. مسئله اینی که ساختاری که میخواد فرمایش رهبری جریان پیدا کنه یه دستگاه کارشناسی نداره. حالا شما هی ساختار سیاسیشو با هم بزن. راجعه این؟ پس تمرکز و ساختار سیاسی و اون هم اینکه آقا تفکیک قوا مانع است. نه تفکیک قوا حتما رهبری هم تکی نمیتونه رهبری کنه. تکامل هم اصلا بدون حضور همه اقشار ممکن نیستش. مسئله اینی که اینا رو چجوری بر محور توحید و بر محور ارزش‌های دینی سازماندهی کنی. پس نه تفکیک قوا فی نفسه مشکل داره، نه به قول معروف ما دنبال این که یه امر بگه و همه بگن چشم بریم انجام بدیم، اینا هیچ کدوم اصلا ممکن نیست، معنا نداره، واسه غیر معصوم تو زمان غیبت نمیشه. لذا اون چیزی که باش مشکل داریم اینه که توزیع اختیارات مادی انجام میشود یا الهی. دستگاه توزیع اختیارات مادی یا الهی، وگرنه حتما توزیع اختیارات داره. دستگاه کارشناسی شهوت رو تروریزه میکنه یا تقوا رو، اینا مشکله. نه اینکه در حالی که تصور معمول متدین این که آقا مثلا این دستگاه رو بزنیم منفجر کنیم مثلا اینا مانه، نه اصلا اداره حکومت و زندگی که انقدر پیچیده شده بدون این دستگاه ممکن نیست. ما میبینیم که این دستگاه رو چجوری جریان تقوا رو توش جاری بکنه. بله؟ یعنی مکتب چی میگه؟ مکتب چی میگه؟ بعد جریان مکتب اون وقت چجوری میتونه تصمیم سازی رو هدایت بکنه؟ میتونه احکام حکومتی رو حوزه در بیاره، بعد دانشگاه واسه اون معادله بسازه. بعد اون وقت اینجا که دانشگاه معادله ساخت، بعد رهبری میتونه بگه آقا من حکم میکنم معادلات حذف کن. نه اصلا همچین چیزی نیستش. اصلا همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. این داره معادلهای مکتب رو تحویل میده به شما. دانشگاه مطلوب اگه بتونه معادله و اگر آنگاه بسازه واسه پیش‌فرض‌های مذهب، بعد اینجا بگید آقا این داره قید میزنه قدرت رهبری رو ابدا. یا مثلا شما توزیع اختیارات کردی تو ائمه جمعه و بعد ائمه جماعت مساجد جامعه و اینا، بعد مثلا رهبری از راه برسه بگید آقا مثلا من همه اینا رو میدم حذف کنم، حرف منو گوش نمی‌کنم. نه، اینا اصلا بازوهای جریان فرمان مکتب هستن. رهبری هم در واقع داره اون مقتضیات مکتب رو تشخیص میده، سفارش میده دستگاه ها به سمتش حرکت. پس اونجا مثلا اون وقت مثلا میگم یه حکمی به صورت تفقع سازمانی حوزه مطلوب در آورد، بعد رهبری عراق برسه بگه آقا نه امینا رو بذارید کنار. مشارکت نخبگان در موضوع رو نمیتونه حذف بکنه. بعدم که دانشگاه واسش معادله ساخت، مشارکت نخبگان در موضوع معادلات کاربردی رو که نمیتونه عراق برسه حذف بکنه. همونطوری که بلا نسبت امروز که دستگاه کف همه این چیزا شکل گرفته، این رئیس جمهور نمیتونه عراق برسه بگه آقا این نظرات کارشناسی که کمیته نمیدونم چی بانک مرکزی و فدرال رزرو داد من میذارم کنار. نه، اصلا وابسته به دستگاه کارشناسیه. فوقش میتونه چیکار کنه؟ با دستگاه کارشناسی گفتگو بکنه، هی سفارش تحقیق جدید بده که دوباره اونا برن واسه تحقیقات بکنن، نه اینکه با یه امرتوی بخواد همه چی جابجا بکنه. پس ما مشارکت ضروریه، تفکیک قوا ضروریه، اما بحث سر کیفیتشه، نه اینکه وقتی این ولایت مطلقه یعنی اینا حذف بشه. بله.
و حوزه های تاثیرگذاری هم جدا میشه، جهتگیری کلی میره تو زیر مجموعه ولی فقیه بقیه ساختارها زیر مجموعه اون قوای دیگه
برای بعد الان شکلی به قول معروف قواش هم آژه های پیشنهاد دیگه میدن که اینطوری نباشه.
هم اون سلول مجموعه انسانی در نظر بگیم، سلول ها و اندام ها
اون کلیتشه. بعد اگه ارزم به خدمتتون بگم خدمتتون اینا صفحه 16 مهندسی نظام بخش صفحه 16 میگم گفتار 16 فصل 3 صفحه 675 صفحه 675 اگه فقط من آدرس بدم مهندسی 675 مهندسی نظام اختیارات در توجه تولید قدرت اسلامی برای دوران گذار دیگه سطحش نمیشه مقننه مجری قضاییه، میشه مدل برنامه قانون مثلا.
سطوحش هم فرق میکنه، یعنی خود نظام توزیع اختیاراتش هم فرق میکنه، ولی بازم به معنای حذف مشارکت و اینا نیست. میشه مدل برنامه قانون اجرا، بعد جای مجلس عوض میشه، جای مجمع تشخیص عوض میشه، اینا باید جابجا بشن. اونجا اگه بعدن نگاهی بکنید چیز پیشنهادی هست. بله میفرمایید.
این
فنده
کار
کرده قوه
مجریه میگن که دارم نه اینکه تو ظاهر قوه مستقل از هم دیگه هستم، ولی قدرت اصلی دست قوه مجریه هستش، یعنی امکانات مفروضه در اختیار این قوه هستش و برنامه توسعه بودجه سالانه رو توسط بخش کارشناسی شرح شده بحثا وقت روی دولت مسلط هستن، اما یک سری هزینه‌های سنگینی دارن که در تمرین هزینه سنگین وابسته بخش خصوصی و سرمایه داران هستن. پس دولت باید به نفع سرمایه دارا رفتار بکنه و نظمی رو که مسئول اجرا اون هستش نظمی باید باشه به نفع سرمایه دارا تعریف بشه. این نظم رو باید اجرا نفسی سود سرمایه تو سه بعد اقتصاد فرهنگ و سیاست با هم دیگه هماهنگ بشه و همونطور که توی اقتصاد اوبی مصرف تبعاتی شد در فرهنگ اوبی پسند اجتماعی تبعات شد، اینجا در سیاست هم نشون میدن که اوبی پسند تبعاتی میشه و محرومیت توی این نظام جریان پیدا میکنه. یعنی خاصیت اوبی مجری این میشه که نظام تسلیت تبعاتی و به نفع سرمایه دارا
این با یه واسطه دیگه، یعنی همه چشم‌اندازا برنامه‌های توسعه قوانین سیاستی که قوانین بودجه سالانه دست توسط کارشناسی دولت انجام میشه، همه آمار و اطلاعاتش توان کارشناسیشو دولت داره که همه دستگاه تو همین چارچوب باید عمل کنن و بعد فضای تصمیم گیری درباره چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه و بودجه همش چیه؟ همش به نفع دائم افزایی سوده که در عمل میشه به نفع قشر سرمایه دار که بیشترین توان سود دهی رو دارن.
چه کار کرده قوه مقننه میان اول علت وضع قانون رو میگم، میان رسا از آن که بهش وجه سردیش جلوگیری از هرج و مرج این وجه اثباتش هم تعادل توی ساختار است که همون حرکت بر اساس برنامه ها میشه و در نتیجه ارتقای ظرفیت در رفاه ده. یعنی این کافی نیست که مدیریت امکانات مبرات دست قوه موجوده باشه، بلکه باید قوه مقننه به قوانین وضع بکنه و این وظیفه هم نمیتونه دست خود دولت که مسئولیت اجرای قوانین رو داره. ولی برعکس میگم از لحاظ آماری به خاطر اینکه بخش کارشناسی دولت توان بالاتری نسبت به مجلس داره، اکثر قوانینی که توی مجلس تصویب میشه به صورت همونایی هستن به صورت لایحه از طرف دولت میاد، دولت از سازمان برنامه‌ریزی به مجلس فرستاده میشه. یعنی قوه مقننه برخلاف فشار سطح زندگی مدرن که قرار مستقل باشه اینطور نیست، به تابع دولت قوه مجریه میشه که اونا هم به خاطر تسلط سرمایه داره در واقع میتونیم بگیم که قوانین تو مجلس تصویب میشه و
وضع میشه
که به نفع سرمایه‌دار است.
یعنی بخوام حالا به صورت عینی باز بگیم کل مجلس توان کارشناسیش چیه؟ مرکز تحقیقاتشه. مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رأی میدن انتخاب میکنن که رئیسش باشه. اما دولت چی؟ دولت هر وزارتخونه‌اش مرکز تحقیقات داره. به جز همه اینا یه سازمان برنامه بودجه داره که دوباره مغز متفکره و بعد اداره کل داره تو همه استان‌ها. دوباره همه آمارای همه استانا هم داره. یه جز دوباره خود همه استانداریا به قول معروف مرکز طرح برنامه دارن، مرکز آمار دارن. یعنی چقدر اون دمو دستگاه کارشناسی و گرفتن آمار و اطلاعات و بعد طراحی برنامه داره، چقدر مجلس داره. خب به تبع خب معلومه اون کسی که توان کارشناسیش قوی تره ریل گذاری رو انجام میده دیگه. میگه ریل گذاری مجلس، ولی ریل گذاری رو اصلش دولت با لوایحش انجام میده و به تبع اون وقت دو مجلس با طرح و اینا میاد تو کنه. لذا نکته مهمش همین توان کارشناسیه. با توان کارشناسیش هم برنامه توسعه و اینا رو مشخص میکنه و چشم‌اندازا و اینا و بعدم لوایح قوی‌تر و همه جانبه تر و مهمتر رو میفرسته، بعد حالا اون کنار مجلس هم یه طرحایی میده.
قوانین وضع شد و اجرا شدش باید این نیست که متخلفین یا وجود دارن که از قوانین پیروی نمی کنن. در صفحه زندگی قرد قوه قضایی میشه مسئول بخش توبیق و تشویق این افراد که بسته قوانین که دولت به مجلس تحمیل کرده این قوانین هم وضع شده. یعنی دولت به خاطر توان بالای بخش کارشناسی بیدار قوانین رو بدن به سرمایه‌دار به مجلس تحمیل میکنه و قوه قضایی با متخلفینی که از این قوانین برخورد چیز بکنه با این مصفت نزدی قبلی برخورد کنه، یعنی میشه خدمه بخش نظام سرمایه‌داری و از خودش استقلالی.
یعنی قوه قضاییه متخلف از قانون رو مجازات میکنه. قانون دست کیه؟ حتی دست گفتیم دست مجلس هم حتی خیلی نیست، دست توان کارشناسی دولته که اونم خودشو با قشر سرمایه دار هماهنگ میکنه. بنابراین قوه قضاییه میشه چی؟ تامین کننده امنیت سرمایه، پلیس نیروی به قول داروغه شاه که بود، اینم داروغه های سرمایه دار میشه. قوه قضاییه تو جهان و داروغه های سرمایه دار.
خدا خیلی. هر سبب به نفع سرمایه‌دارا کار می‌کنن. یعنی گردش تصمیم تو سیاست به نفع سرمایه‌دارا میشه. قبلا نشون دادیم تئوری توده اعتراض تابع تئوری توده ثروت هستش. اینجا سیاست اقتصادی فرهنگ با هم دیگه همراه میشن. یه بخش آخر میگن که حالا جریان که تصمیم گردش تصمیم که گفتیم، اما در اصل باید قوه قضاییه بر بر سایر قوا حاکمیت داشته باشن. الان وقتی تو سبک طبیعی غربی قوه قضاییه میشه مسئول برخورد با جرم، اما این فقط جنبه سلبی وجدان عمومی میشه و یک جنبه اثباتی هم داره، اونم هستش که با یک عزم نگه نخبگاری باعث پیشرفت و تکامل جامعه بشن. یعنی قوه قضاییه مسئول این بشه که اصلا توی جامعه جرمی اتفاق نیفته، که این هم با یک وجدان سازی محقق میشه.
نه اینکه اینطوری نگید که جرمی اتفاق نیفته، نگاه کنید اینکه چیه که جامعه رو حرکت میده، چی میشه یه جامعه حرکت میکنه، حالا به هر سمتی میرن، یه انگیزه هایی و یک تمایلاتی دارن. آیا اون انگیزه و تمایلات دیگه اونجا کسی تو اون تصرف نکنه، اونو نمیشه ارتقا داد؟ راجی این همونطوری که طرف میگه آقا این قانون رعایت نکرد داره نظم عمومی رو به هم میریزه، جلوشو بگیریم، این سلبیشه. خود نظم عمومی و وجدان شهروندی و انضباط اجتماعی رو نمیشه ارتقا داد،
یعنی ایجاد نظم برای پیشرفت.
آره، یعنی انگیزه که حالا تو نظمم میاد، انگیزه و تمایل و موتور حرکت اونجا هم قابل بحثه دیگه. میگه شما در واقع اونجا رو توجه بکنید، اون اصلا فضای اصلی حاکم بر جامعه و جو عمومی حاکم بر جامعه رو شکل میده. بله
و بعد به جان عمومی شکل میگه و جامعه تشکیل میشه، بعد از اون ما به حاکمیت مدیریت رگیریم، بعد از اون به وضع قوانین میرسیم. پس وضع قوانین بعد از تشکیل یک جامعه هستش. به خاطر همین میگن که قوه قضاییه به خاطر اینکه قوه هستش که ایجاد وجدان و تمایلات عمومی میکنه، بعد در قوه دیگه حاکم بشه و منبر هماهنگی قوه باشه. علتش هم هستش که این قوه میگن باید اون وحدت کلمه اجتماعی که جامعه بر اساس اون شکل گرفتن حفظ بکنه و انسجام نمی رو ایجاد بکنه.
الان ببخشید برای اینکه یه موقع اشتباه نشه، تو این توضیح 5-4 دیگه اون انصراف موجود از قوه قضاییه رو بذارید کنار که میاد برخورد با متخلفی میکنه، همش موضوعش اینه که آقا جون شما اصلا قبل از اینکه قانون جاری بشه و بعد مردم عمل بکنن، قبل از اینکه فرمانی جاری بشه و مردم عمل بکنن، سوال قبلی اینه که چی شد این آقا شد فرمان بردار، فرمان ده، چه اتفاقی افتاد که ایشون هیئت حاکمه شد؟ میگه چون یه محوری بود، یه شعاری بود، یه مکتبی بود، یه ایده‌ای بود، مردم دورش جمع شدن گفتن آها ما پذیرش میکنیم شما فرمان بدهی. قبل از اینکه جریان فرمان اتفاق بیفته، به رسمیت شناخته شدن اون منصبه که یه کسی بره اون بالا، یعنی اول بعد از این پله‌ها بره بالا، اون بالا بخوایم خیلی عامیانه بگیم از پله‌ها بعد بره بالا بشینه اون بالا بعد دستور بده. چه اتفاقی میفته که این از پله‌ها میره بالا؟ یه شعار و یه مهر و یه ایده مطرح میکنه، مردم میگن همون نکته‌ای که اولی جلسه آسمان اشاره کردم، مردم میگن این شعاره اون نیازی که ما داریم رو برآورده میکنه، روی نیاز اجتماعی دست میذاره، میگه آقا اگه من دور من جمع بشید من این نیازی که دارید واسهتون تامین میکنم، ارضا میکنم. میگن آها پس شما برون بالا بشی، وقتی رفتی اون بالا نشستی اون وقت حق فرمان داری، ما هم باید دیگه فرمان بر بشیم. میگه پس قبل از اینکه قانون شکل بگیره یه ایده محوری هست که همه به خاطر اون بر محور یه کسی جمع میشن، اون تمایلات، اون انگیزه حول ایده رو هر چقدر قوی بکنی، بعد به تبع هیئت حاکمه و جریان فرمانش و پذیرش مردمش بهتر اتفاق میفته. که چی؟ که بخوام حالا دوباره چی میگیم؟ مردم به عبارت دیگه، مردم خیلی دستی بگیم، مردم به عشق امام، به عشق حضرت امام انقلاب کردن. هر چقدر اون عشق رو، هر چقدر اون محبت رو، هر چقدر این که ما فدای اون شعار مکتب بشیم و اونو هر چقدر بتونی ارتقا بدی، اون وقت هیئت حاکمه فرماناش بهتر مطرح میشه، بهتر جاری میشه، بهتر به پذیرش میرسد. قوه قضاییه دیگه نه به اون ارتکاز قبلی، به این ارتکاز، اونجایی که انگیزه ها و تمایلات و وجدان عمومی که سر یه شعاری جمع شده، اون هی دقیقتر، شفافتر، محکمتر میشه. که بعدش هم معنیش چیه؟ معنیش محبته، معنیش ولایته، معنیش این که یه سری آدم به خاطر این که در واقع یک ولایت رو در ولایت الهی رو در یک کسی متجلی می‌بینن، حاضر میشن دورش بگردن. هر چقدر دور این گشتن، هر چقدر جان فدایی و به قربانی رفتن هی شفافتر و منسجمتر و شدیدتر و غلیظتر بشه، اون وقت جامعه حرکتش روان‌تر میشه. لذا اون چیزی که باید حاکم بشه همون چیزی که جامعه رو تشکیل داده، قانون که جامعه رو تشکیل نداده، که یه تمایلاتی برای چی دوره هم جمع بشینی جامعه رو تشکیل داده، همونو اگه شما قوی تر بکنید، اون رمز شدت پیدا کردن و قوی تر شدن جامعه است. لذا اون وقت قوه قضاییه به این معنا، یعنی قوه رهبری. به عبارت دیگر قانون نباید به عنوان علت پیدایش جامعه تلقی شود، بلکه پیدایش قانون مؤخر از پیدایش جامعه است و آنچه جامعه را پدید می آورد چیزی جز تمایلات عمومی نیست. اون تمایلات رو هر چقدر قوی تر بکنید، هی در واقع مثلا مردم، مثلا حضرت امام دیدن مسئله اسلام و قدرت اسلام مطرح میکنه، هی اونو شما قوی تر بکنید، مثلا مردم حس میکنن که تو این جامعه زندگی بکنن، کار بکنن، قانون تبعیت بکنن، فعالیت بکنن، هی قدرت اسلام بیشتر میشه. این فضای چی میشه؟ این باید حاکم بر همه کارا باشه، این حاکم بر همه قوا باشه، چون این قوه اصلی خود این بوده، بنده خدا این قوه بوده که جامعه رو شکل داده، پس اینو باید حاکم بکنه. بعد این مثلا چیکار میکنه؟ این میاد عرضم به خدمتتون که قانونا برای اساس شکل میگیره، بعد یه کسی میشه چی؟ مجری این قانونا، یعنی قوه مجریه میره اون پایین پایین، نمیاد این بالای بالا. ایده، مکتب، تعلق، جاذبه تبدیل به قانون می شود، بعد قانون رو کسی باید اجرا کند. لذا میشه قوه رهبری، قوه قضاییه میشه قوه حاکم، قوه مقننه میشه اون تمایلات، اون جاذبه ها رو به شکل حقوق و ساختار در میاره، یک کسی هم باید اینا رو اجرا کنه. کاملا دلیلش برعکس میشه.
خواهرم کنید.